بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هدية بفيشكاه مقدس النورانية قائد الغر المحجلين يعصوب الدين إمام المتقين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ایام مبارک و نورانی ماه ذی‌الحجه و به خصوص دهه امامت و ولایت رو که عید قربان و عید قدیر و مباهله و این مناسبت‌های نورانی درش واقع شده به شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که همه ما از شیعیان و موالیان و محبان خاندان عصمت و طهارت به خصوص علی بن ابی طالب سلام الله علیه باشیم انشاءالله. جریان قدیر و واقعه قدیر مسئله بسیار مهمی است. من یه اشاره بکنم چون ایام مربوط به قدیره، بعد ادامه دعا که یه بندش بیشتر دو بند بیشتر نمونده فقط بعد ترجمه کنم او رو براتون عرض کنم. مسئله قدیر مسئله حساسی است و مهم در فرهنگ دینی ما و اسلام، اما متاسفانه اونجوری که باید به او پرداخته بشه پرداخته نشد و از همون ابتداء کار به انحراف رفت، یعنی به انحراف بردند و جامعه اسلامی به خاطر عدم توجه و دقت لازم در مسیری که دیگران ترسیم کردن حرکت کردن. خوب دقت کنید یه نکته رو عرض میکنم. من به مناسبت قدیر زیاد صحبت کردم در مسجد، یادم خطبه قدیر رو کلن شرح کردیم اینجا، شاید نزدیک نمیدونم یکی دو سالم طول کشید، چون خطبه قدیر خطبه طولانی است. اینطور نیست که فقط یک کلمه باشه، به همین بیان عادی وقتی که محاسبه میکنیم شاید قریب به 4 ساعت طول کشیده به رسول خدا در اون گرمای شدید. 120,000 نفر جمعیت جمعن، یعنی شاهد این روایت هم. ما در جوامع رواییمون در سنت‌های حدیثی که داریم حدیثی به قوه حدیث قدیر نداریم که لااقل 120,000 نفر شاهد داشته باشه. این صحنه تاریخی 120,000 نفر شاهد داره، نزدیک به 80 نفر از علماء طراز اول اهل سنت در سنت‌های خودشون با مسانید خودشون این روایت رو نقل می‌کنن که حالا وقت بحثش نیست. و در خود خطبه مطالبی گفته شده که عمیق و دقیقه. رسول خدا به تعداد زیادی از آیات کریمه قرآن استناد میکنه برای اثبات بحث امامت. فقط هم امامت علی بن ابی طالب نیست، مبحث امامت در خطبه قدیر ثابت شده، البته به مصادیق او هم اشاره شده و مصداق بعد از خودش رو که علی ابن ابی طالب هست رو هم گفته. ولی شما تو خطبه نگاه بکنید لااقل دو مرتبه 12 امام نام برده شده، 4 مرتبه حضرت حجت سلام الله علیه اسمش برده شده، حالا بل کنایه و بل صراحه. اینا نکته است، فقط بحث علی ابن ابی طالب نیست. بله گل کار امیرالمومنینه، ولی بحث امامت در خطبه قدیر ثابت شده. بعد جالب است، الان امشب یه قسمتش رو خوند، در هر فرازی که میرسه میگه مردم بدانید این حرف رو من از خودم نمیزنم، دائم این رو تکرار میکنه، مردم این دستوری بود از خدای تعالی، مردم این نگید این پسرموش بودا، من این دامادش بودا، این رو من از خدا دارم میگم، بند بند او هست. بعد هم آمده یک بیعت گرفته، بیعت هم که در تاریخ اسلام یه وقت براتون رو بیعت صحبت کرده، بیعت اینطوری یه سبک خاصی داشت. حضرت در اینجا انواع بیعت رو گرفت. یکی از بیعت ها این است که پیغمبر دستشون اینجوری نگه میداشتن، مردم به صف وا میستدن میمدن پشت دستشون رو میزدن به کف دست رسول خدا میرفتن، همینطور اینجوری که اینجوری دست رو نگه میداشت میمدن میزدن زیر دست میرفتن هر کسی. این بیعت بود. حالا یا همین دست میدادن، الان اون چیزی که ثبت شده یکیش اینه. خانوم ها هم حضرت دستشون تو آب کردن در آوردن و بعد میمدن دست رو به آب میزدن میرفتن، یعنی خانوم ها هم بیعت گرفته شد ازشون. و بعد حضرت به این اکتفا نکرد، بیعت زبانی گرفت. بیعت زبانی یعنی این که خوند مطلب رو بیان کرد و مردم تکرار کردن، مثل این پیمان نامه ها میبندن، من همه گفتن من پیمان میبندم، پیمان میبندم. جمعیت 120,000 نفر اینطوری، اینه تو متن خطبه. و بعد در آخر هم حضرت فرمود به این که بلغ ما بلغ، تمام شما موظفید این مطلب رو حاضران به غائبان برسانن، پدران به فرزندانشون الی یوم القیامه. یعنی الان شما که پدر بچهاتون هستید لااقل بعد خطبه قدیر رو خود شما برای بچهاتون خونده باشید، بنشونیدش بگید آقا جون بشین میخوام برای خطبه قدیر رو بخونم. مطلب قدیر به این سادگی ها نیست. دشمن خیلی دقیق عمل کرد، الان هم اون ترفنداشون هست. خوب دقت میکنید، 28 سفر رسول خدا به شهادت رسیده یا از دنیا رفتن، حالا بنابرای نقل 28 سفر محرم و سفر 60 روز، 2 روزشو کم کن میشه 58 روز. 18 ذوالحجه قدیر خمه تا اول محرم 12 روز میشه 70 روز، 58 روز 12 روز میشه 70 روز. حالا یکی دو روزم کم و زیاد اگه ماه 29 روزه باشه 30 روزه باشه. خب این 120,000 نفر بعد از 70 روز همشون مرتد شدن، داره طوره بعد ارتدن ناس بعدن نبی الا یه تعداد. ارتداد هم اینجا به معنی که خدا شناس نباشن نیستا، از مقام عمل همین سرپیچی کردن از بحث امامت. 120,000 نفر منافق بودن، 120,000 نفر دین رو نمی فهمیدن. حالا این 120,000 نفر نمونه است، چون رسول خدا اعلام کرده بود که من حج آخرینم هست، هر کس بیاد، کسانی که توان دارن. امیرالمومنین از یمن با 12,000 نفر آمد، تو بعضی نقل داره 3,000 نفر. امیرالمومنین موقع نماینده پیغمبر بود در یمن، ایشون با 12,000 نفر از همه بلاد اسلامی آمدند و صحنه 120,000 نفر جمع شدند. البته مسلمین بیش از این حرفا بودند. حالا همین 120,000 نفر چه اتفاقی افتاده که 70 روز بعد از قصه قدیر همه فراموش کردن؟ با همه این جریاناتی که اتفاق افتاده، حضرت اونجا مردم رو معطل کرده با اون شیوهی که بوده، این چی بود؟ آیا واقعا مردم منحرف بودن؟ نفهمیدن؟ من یه نکته فقط میگم چون نمیخوام زیاد عزتتون بکنم. مردم همه اطلاعات دینیشون بد نبود، رسول خدا رو درک کردن و احادیث رو، حرفا رو مستقیما و مشافهتا از رسول خدا شنیدن، اهل دیانتن، مطالب رو بلدن، موضوعات دینی رو مشخصا بلدن، موضوعات سیاسی رو بلدن. اگر از شما از اونها میپرسیدید کما که تو تاریخ ثبته نظرت راجب اطرافیان پیغمبر چیه، همون مردم شروع میکردن توضیح دادن. تاریخو ببینید، نظرتون راجب مثلا طلحه چیه، مثلا راجب زبیر کیه، مردم توضیح میدادن. راجب فلان موضوع سیاسی شما نظرتون چیه، مردم توضیح میدادن و خوبم بیان میکردن. اما چه شد که اینها یک مرتبه برگشتن و نفهمیدن؟ آیا اصلا برگشتن؟ بس سر اون یه نکته است و اون این است که مردم مواد رو دارن. این که هی گفته میشه بصیرت بصیرت بصیرت، بصیرت به معنی دانستن موضوعات نیست فقط. مگه الان شما موضوعات سیاسی رو تو جامعه کم میدانید؟ همه خوب میدانن، بلدن، میدونن کی چه کار است، فلان کس کجا چی گفت، فلان موضوع در فلان جریان سیاسی چجوری، همه میدونن. ولی موقع رأی دادن یه جور دیگه رأی میدن. چرا؟ اصلا خود ما دیگه میبینید دیگه، برخوردهایی که هست رو میبینید. ریشش در تحلیله، تحلیل موضوعه. جامعه اون روز کما اینکه الان در این جامعه فعلی خودمون مبتلا به این موضوعیم که دوستان تحلیل محتوا ندارن، نمیتونن تحلیل بکنن مطلب. اون موقع هم نتونستن تحلیل، الان هم نمیتونن تحلیل بکنن، با اینکه اطلاعاتشون کم نیست. بصیرت فقط به معنای دانستن موضوع یا فهمیدن یه مطلب نیست، باید بتواند تحلیل بکنه ربط بین این موضوعات رو، این حرفی که زده میشه با اون نتیجهی که میخواد بگیره و بعد اون بلایی که میخواد سر او بیاره. این تحلیل نیست. تحلیل وقتی که نبود خواست هم بیخاصیت میشن، چون بعضی از خواست مطالب و اطلاعات رو خوب بلدن، دارن، خودشون در مستر کارن بعضن، اما تحلیل نداره. طرف بیاد بگه که اگر به فلانی رأی ندید جنگ میشه، همه میگن حوصله جنگو نداریم. راست میگه، جنگ اگر ولش کن، درسته ها اینجوریه، ولی اونجاش اینجوریه، اینجاش اینجوریه، بازم رأی میدن. میگه خود چرا رأی دادی؟ میگه آجا جنگ دیگه، این جنگ خیلی خانمان سوزه. اینجوری میشه. تحلیل باید کن. اصل موضوع اصلا درسته چجوریه؟ من فقط این نکته رو عرض کردم که بدانید مسئله تحلیل تاریخ رو باید مطالعه کرد، تحلیل تاریخی داشت، موضوعات روز هم همینطور. من به بعض دوستان که میگم بصیرت افزایی، بصیرت افزایی بکنم، میگم بصیرت افزایی نیست که یه مشت اطلاعات بدید، بگید آقا اونجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد. همه اینا رو میدونن، همه بهتر از ما، همه الان عصه میزنن این ور دنیا، در چند کسری از ثانیه اون ور دنیا همه میفهمن، بعدم هر جور میخوان بهش اضافه کم میکنم. من مکرر اینجا عرض کردم این خطبه به این طولانی با اون شدت اهتمامی که رسول خدا داشت، گلش من کنت مولا فهازا علیون مولاه و این رو هم همه میگن. خب این یعنی چی؟ در این 1400 سال شیعه که سینه چاک این مسئله هست چجوری با این برخورد کرد؟ من کنت مولا فهازا علیون مولا، این مولا سه تا معنا داره، این دیگه مشهورترین حرفایی که علما میزن. یه معناش ولایت نصرته، یه معناش ولایت محبته، یه معناش ولایت به معنای اولا به تصرفه. معنای ولایت نصرت یعنی یاری کردن، معنای ولایت به معنای محبت یعنی دوست داشتن و محبت داشتن، ولی به این معناست. یه وقتم به معنای اولا به تصرفه، یعنی که حاکمیت و حکومت و تشکیل نظام اسلامی. خب فرض کنید این 120 هزار نفر جمعیت اینجا جمع شدن، همه رو معطل کرده پیغمبر، تو این گرما گفته مردم هر کس منو دوست داشته تا حالا از این به بعد علی رو دوست داشته باشه. یکی هم معنی ولایت اینه دیگه. خب اینو نمیخندن بادم، خب این که رسول خدا در طول این 20 سال گفت، 23 سال دائم گفت. خب حتی آیه هم آمد که باید محبت اهل بیت رو داشته باشید. این که نیست. نصرت آقا مردم تا حالا منو یاری کردید، از این به بعد علی بن ابی طالب رو هم یاری کنید. اینم این همه جمعیت رو جمع کردن نداشت. همه میدونن که بالاخره باید کمکت مسلمان بکنن در هر زمینه که هست. اما شما دقت بکنید توی این 1400 سال همه ما به آدمایی که ولایتی هن میگیم فلانی خیلی ولایتیه، تو تعریفش میگیم چی؟ میگیم میبینی اسم امام حسین که میاد عشق از چشش میاد، اسم حضرت صدیق تعالی که میاد اصلا به پهنای صورت گریه میکنه. خیلی ولایتیه، خیلی آدم ولایتی. یعنی چی؟ یعنی خیلی محبت اهل بیت تو دلشه. این انحراف نیست؟ این همون من کنتم مولا فهازا علیون مولا به معنی ولایت محبت بگیرید نیست؟ ولایت رو به معنی محبت بگیرید. هزار سال اینجوری گفت. یعنی اون روزی که امیرالمومنین رو پیغمبر بالا برد منظورش این نبود که وقتی اسمش آمد عشق بریزید. ولی الان هزار سال ما وقتی میخوایم یه کسی رو معرفی کنیم به عنوان یه شخص ولایتی، میگیم کسیه که خیلی دوست داره اینا رو. اصلا در صورتی که بدانید اهل سنت گروه هایشون امیرالمومنین از شیعه ها بیشتر دوست دارن. اصلا شما جرات نداری اونجا مثلا ما رو رد. من تو محله سنی ها بودم، منبر رفتم براشون، تازه یه سال که رفتم یک ماه پلوشون بودم، یه ما بعدم دوباره سال بعدم دعوتم کردم. بعد رفقا بودن چطور شد این سنی ها شما رو دعوت کردن؟ گفتم قیافم شده مثل خلیفه دوم، فکر کنم اینجوری شده قبول کردن که ما بریم براشون اونجا بریم صحبت کنیم. خوششون اومده از ما. اونجا من گفتم جالبه، تو جلساتی که داشتیم باشون با علماشون رد و شمس ما برای امیرالمومنین یه بار قائلیم، اونا دو بار قائلن رد و شمس. این که خورشید برگشت امیرالمومنین نمازشو به موقع بخونه، داشتن از جنگ در میگشتن وارد سرزمین یهود شدن، در اونجا نماز نخوند امیرالمومنین تو زمین های یهودی. از زمین‌های یهود که خارج شدن آفتاب غروب کرد، نزدیک غروب کردن آفتاب بود، رسول خدا خورشید برگشت آمد وسط آسمان، حضرت نمازش رو خوند دوباره برگشت غروب کرد. این قصه الان برای شما شنیدنش یه جور آقا کره زمین بعد تو منظومه شمسی نمام این چجوری بشه اونجوری بشه. این ثبت تاریخی جز مسلمات تاریخه. صدای عجیبی قرش کرده چه کرده اینا هست، مربوط به الان هم نیست، تو چیز ثبت کردن. خب این رو داستانش هم چند جوره که آمده. ما برای امیرالمومنین یه بار قائلیم، اهل سنت دو بار قائلیم. وقت شما بیا بهش میگو نه یه باره، میگن نه چرا میگید یه باره، این دو باره. اصلا زیر بار نمیره. من با یه بند خودش رو گفتم نه این دو سه تا نقله، قصه یه جوره، این دو سه تا نه آقا دو باره. با من بعضی از اینها نسبت به امیرالمومنین ارقشون از ما بیشتره، چون میگن دستور خداست این نما یرید الله لیلت و انکم رجس اهل البیت و یتحسرکم تطهیرا. ما باید محبت خاندان اسمت رو داشته باشیم. میگه میشه صدیق طاهره کسی دوست نداشته باشه؟ دوست دارم. ایناشو گیری ندارن، ولی این رو الغا کردن و این انحرافه. بحث مثلا محبت نیست. تمام فرق اسلامی خاندان اسمت و طهارت دوست دارن. همین بنده که اونجا بودم اهل سنت دارم میگم ها، میومدن دست به عوای من میکشیدن به صورتشون، میگفتن تو هاشمی هستی، تو منصوب به پیغمبری، با اینکه اینا روحیه وهابی نداشتن البته، یعنی دست میکشیدن با هم دست میدادن، خیلی به هم احترام میکردن به خاطر هاشمی بودن. من افطارا رو دعوتم کردن مارمزون بود، چون تعدادشون زیاد شد سحرا هم یه جا دیگه قول میدادم، یعنی افطارا رو جای قول میدادم، سحرا هم یه خونه دیگه. نمیرفتم هم ناراحت میشدم، نمیرفتم ناراحت میشدم، فقط افطارشون رو چون اینا غیبوبت قرص رو چیز میدونن، داخل شدن در وقت میدونن که ما فاصله او رو تا مغرب خودمون 20 دقیقه فاصله است، من این 20 دقیقه رو اونجا یه ترفندی میزدم که به موقع افطار برم، میرفتم خونشون افطار بخورن که ناراحتم نشه. علاقه و محبت داشتن من به خاطر اینکه ابن رسولم، پسر پیغمبرم، مثلا منسوب به خاندان نبوتم، من رو هم دوست داشتن. الان دیدن امام رضا نمیبینید میره کرور کرور آدم میره به دیدن امام رضا. بس این نیست، بس اون انحراف هست، بس اون تحلیل است، تحلیل محتوا. اینو باید یاد بگیرن مردم و الا سرشون کلا گذاشته میشه، کمان که میگذارن. الانم ترفندهای منحرف کردن اذهان مردم بسیار پیچیده تر، عمیق تر و دقیق تر شده. من نمونه تاریخی گفتم براتون، الانم اینو مثال زدم. یه وقتم تحلیل زیاد داریم دیگه، مثلا شبهه هم میندازن اتفاقا، شاید اینو گفته باشم براتون، مثلا میگن آقا صدیقه طاهره مگر شما نمیگید مضروب بعضیا بوده، ضربه خورده، کتک خورده؟ آقا مگه میشه آدم کسی که همسرش رو تو کوچه کتک زدن وقت اسم بچه‌هاشو بذاره رو اون؟ امیرالمومنین 3 پسر داره، این 3 پسرای سر یعنی تو کربلا بیشترن ها، لااقل 3 پسرای امیرالمومنین که سرشون بالا نی رفته روزخونه روزشو نمیخونه. عمر ابن علی، عثمان ابن علی و ابوبکر ابن علی، این 3 پسر امیرالمومنین هست و این 3 سرشون تو کربلا بالا نی رفت، روزخونه روزش هم نمیخونن. خب آقا مگه امیرالمومنین اینا نمیگید این اسامی بودن که مثلا برای همسر امیرالمومنین قصه درست کردن؟ میشه کسی که یه همچین قصه براش اتفاق افتاده اسم همسرش رو بیاره، نام اونا رو بذاره، هر روز بچهش رو صدا بکنه اسم اونا یادش بیفته؟ این آقا میشه شبهه درست میکنه که اگر شما درست مطالعه نکنید، دقیق مطالب رو دنبال نکنید، میگن ای راست میگن این چجوری بوده، پس اصل قصه دروغه، اصل قصه دروغه. اینجوری میان میبرن. تحلیل اگر نداشته باشه محتوا رو از همون فرعیات محتوا میگیرن، جور دیگه تحویل میدن. بعد مطالعه کرد، دقت کرد، تاریخ رو با اون زوایاش مطالعه کرد. الان هم همینطوره، الان هم افراد دارن حرف میزنن، بعضا حالا فعلا ما سکوت داریم به قسمتش رو تا ببینیم چه کار میکنن، ولی تو این تحلیلایی که میکنن متاسفانه خرابکاری زیاده و ذهنها رو میبرن به یه مسیر دیگری. خب صلواتی خط کنید. خودم من الان یه شبهه درست کردم، جوابم ندادم، بمونید توی اون شبهه تا ببینم چی کار میکنید. عثمان که عثمان ابن علی اسم امیر رسول خدا فرمود من به عثمان خیلی علاقه دارم و به شدت به عثمان علاقه داشت، عثمان ابن مزعون، که شما اونایی که مکه رفتن کیا مکه رفتن؟ 5 تو مسجد مکه رفتن؟ 8 رفتن؟ 15 اینجور این دسته میره بالا. چرا احتیاط میکنید؟ نمیخوام چیزی ببرد تو شما تو مدینه که میرید تو قبرستان بقی یه جایی که وارد میشید قبر عثمانه، اونجا هم یه نفر از اینا واسطه. بعد من واسطه اونجا فاتحه خوندن و دعا بودن، هیچ اون کسی که اونجا بود هیچ چی نمیگفت. چرا این مثلا این شیعه است، عالم شیعه چطور واسطه سر قبر عثمان داره معطل؟ خیلی هم واسطه هیچی هم خوش انصاف نمیگفت. بعد همه هم تعجب میکردن، اون اوائلش خودمون هم تعجب میکرد. اون قبر عثمان ابن مزعونه، قبر عثمان تو قسمت یهودیه قبرستان بقی دفن شد، زباله‌دانی بود تای قبرستان بقیه، اصلا هم هیچ علامت و چیزی هم نداره. اونا این قبر رو علم کردن و درستش کردن و اینها، مردم فکر میکنن قبر عثمانه، اسمش هم خوب عثمانه. نصفیه این عثمان ابن مزعون از صحابی پیغمبر، شخصیت خیلی دوست داشتنی و رسول خدا به او خیلی علاقه داشت. امیرالمومنین میگه من اسم عثمان رو عثمان گذاشتم به خاطر علاقه‌ای که پیغمبر به عثمان داشت. این تو تاریخ ثبت. عثمان ابن علی که برادر حضرت اول فضله، علتش اینه اسمش عثمانه. حالا بقیه هم همینطوری قصه داره دیگه، حالا خودتون بگردید پیدا کنید. یا مثلا عمر ابن علی، ابوبکر ابن علی، اینا بعضیشون پسرای خود امیرالمومنین نیستن، منسوب به امیرالمومنینن، از یه زن دیگه، از یه شوهر دیگه اسم گذاشته، بچه به دنیا آمده ولی تو دامن علی ابن ابی طالب بزرگ شده، مثل محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر کیه؟ پسر اسماء بنت امیس و دختر ابوبکر، پسر ابوبکر. ابوبکر همسرش اسماء، همین اسم بریز آب روان اسماء، این زن ابوبکر بود. وقتی که محمد به دنیا آمد ابوبکر مرد، این آمد در خانه علی ابن ابی طالب، در دامن امیرالمومنین بزرگ شد محمد ابن ابوبکر. و محمد ابن ابوبکر از طرف امیرالمومنین والی مصر بود قبل از مالکی بخواد بره. اونجا با توطئه محمد ابن ابوبکر رو کشتن، آوردنش کنار رود نیل، الاغی رو ذبح کردن، علی محمد ابن ابوبکر رو داخل شکم الاغ گذاشتن، کل الاغ رو سوزوندن. امیرالمومنین این نامه رو که به مالک داره شبیه این نامه رو قبلا به محمد ابن ابوبکر نوشته، یه عهدنامه هم اونجا به محمد نوشته که محمد تو در مصر اینجوری باش اونجوری باش. مثلا یه همچین حالتایی هم هست. اینا رو باید تاریخ رو بعضن با دقت نگاه کرد، نکات اینطوری توش فراوان. بگذاریم. آره اون سر قبر عثمان یه چیزی هم بازی دادم افتاد، باشالا یه وقت دیگه بگیم. اما این دوتا بند رو من براتون بخوانم. و من سوا که مرحوم فی عمره مغلوب علی امره مقهور علی شأنه مختلف الحالات متنقل فی الصفات فتعالیت عن الاشباق والازداد و تکبرت عن الامثال والانداد فسبحانک لا اله الا انت. من فقط ترجمهشو میگم زیاد معطلتون نکنم. بعد از اینکه ما تو دعای 28م حالت فزع و پناه بردن به خدای تعالی رو یاد گرفتیم، خدا رو شناختیم، نحوه ارتباط با خدا رو یاد گرفتیم، باید منقطع الالله باشیم، از غیر خدا خودمون رو فاصله بگیریم، خالصانه با همه قوا با تمام دقت به سمت خداوند تبارک و تعالی برگردیم و از خدا طلب بکنیم. توی این فضا حالا چگونه هم بود درخواستمون و چگونه خواهش بکنیم اینا رو همه رو گفتیم. فانت یا مولای، بعد بحث وحدانیت عددی و وحدانیت احدی رو مطرح کردیم و بحث توحیدی رو چند جلسه بهش پرداختیم. توی یه همچین فضایی میگه تمام آفریده های تو در طول عمرشان به ترحم تو نیاز دارند. خدایا من تو رو اینجوری شناختم که همه آفریده های تو، همه مخلوقات، به این که تو با اونها با رحمت برخورد کنی احتیاج دارن و در تمام موجودات عالم در امور زندگی شکست خورده و مقهور تو هم، مغلوب تو هم. در حوادث زندگی و مسائلی که براشون پیش میاد در حالات و صفاتشون مقهور تو هم، مقهور دستگاه خلقت هم. در حالات اونها دگرگونی وجود داره، تغییرات هست، ولی این تغییرات به اراده توست. و من سواکه یعنی غیر از خود تو، مرحومون فی عمرهی، در تمام عمرشون مورد رحمت تو، مغلوبون علی امرهی تحت سلطه تو، مقهورون علی شأنهی در همه حالات تحت سلطه تو هستن، تحت اشراف تو هستن، مختلف الحالات، متنقل فی الصفات، و از این صفت به اون صفت میرن، از این حالت به اون حالت میرن، تغییرات سیرورتی براشون که به وجود میاد در همه حالاتشون تو بر اونها سلطه داری، از ید قدرت تو خارج نیست. اگر یه سیبی از شکوفه تبدیل میشه به یک سیب آبدار خوشمزه شیرینی که بیماری ها رو برطرف میکنه، خودش خواصی داره، این تحت اراده تو و مقهور اراده تو و مغلوب امر توه، خودش از خودش هیچ چیزی نداره. اگر یه حیوانی از تخم در میاد، جوجه میشه، بزرگ میشه، خودش پرنده بالنده میشه، بعد تخم میذاره، همینطور درختی، حیوان، تو جمادات، تو حیوان، تو معادن، شما معدن یه دونه شن یه دفعه تبدیل به مروارید میشه، یه زنگی به مرور تبدیل به طلا میشه، تبدیل به عقیق میشه، تبدیل به در میشه، تبدیل به یک کانی ها و معادنی میشه که پر از خواص و خاصیته. این تحولات، این متنقلون فی الصفات، تغییراتی که انجام میشه، هیچ کدومشون از دایره قدرت تو خارج نیست. من اینو میگم، خدا تو که اینجوری هستی، حالا تو که اینطوری هستی، فتعالیت عن الاشباق والازداد، فقط تویی، هیچ کسی تو علو دل تعالیت، تو بالاتر از این هستی که شبیه داشته باشی، تو بالاتر از این هستی که زد و ند داشته باشی، مثل داشته باشی، لیسه که مثل هیشه، کی میخواد مثل تو باشه، مشابه نداری، بزرگتر از اون هستی که همسان داشته باشی. پس فسبحان، من یه حرف بیشتر ندارم. این که میگه تکبرت عن الامثال، تو بزرگتری، فتکبرت عن الامثال، که بخواید مثل داشته باشی، تو قیومی، احاطه قیومیه داری بر همه موجودات. حالا که تو اینجوری هستی، من در تمام این دعا رو خلاصش میکنم، میاد امام سجاد میفرماد، من همه دعا رو خلاصه میکنم، یک کلام میگم، فسبحانک لا اله الا انت، پاک و منزهی، هیچ موجودی مثل تو خدا برای من نمی شود، لا اله الا انت. این فسبحانک لا اله الا انت، گذشته از این که پر از محتواست که تو از هر نقص و عیبی منزه هستی و هیچ مؤثری غیر از تو در عالم وجود موجود نیست، خودش یه ذکر بسیار کارا و ذکر بسیار مؤثری است در این که در انسان توحید نهادینه بشه، خصوصا اگر در سجده گفته بشه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که شبیه اینه که ذکر یونسیه است، ذکر یونسیه معروف که توحید رو در جان انسان تقویت میکنه، اساسش همین سبحانک لا اله الا انت، که حالا در ذکر یونسیه اینطوری است که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که شما باید چه کار بکنید؟ اینجوری مطلب رو در سجده به خصوص 40 مرتبه، حالا اگه 400 مرتبه و 4000 مرتبه حال ندارید تو سجده اینا رو بگید، انشالله 4 مرتبه رو بگید دیگه، 4 مرتبه رو لااقل بگید، ولی سعی کنید بیشتر بگید. تو سجده به خصوص آثار و برکات زیادی داره که انسان اینو بگید. تو حالتی که داشتید این رو بگید. بسیار ذکر مجربی است. پنجت اینم دعای 28 تمام شد. امیدوارم که الان جلسه بعد بتوانم دعای دیگه رو شروع بکنم. علت کرج دعای 24 شروع کردم. دعای 24 دعایی بود که مربوط به پدر و مادره که امام سجاد علیه السلام راجع پدر و مادرش از خدای تعالی مطالبی رو میخواد. چون دعای 24 من یادم سالهای قبل اینجا گفتم یه بار. چیا یادشونه؟ الحمدلله. حالا اگر دیدم که دعای دیگری از دعای صحیفه رو مناسب حال هست، فرصت کردم اینها شروع میکنم بحثش رو. اگر نه، همین دعای 24 که دعای مربوط به پدر و مادر هست که نکات اخلاقی عمیقی هم داره، انشالله او رو دوباره با انشاء جدید تو هم نوشته هم پیدا نکردم که اون موقع اینجا گفتم که دوباره لازم نباشه بنویسم، دوباره دارم انشاء میکنم مطلب رو. اگر توفیق بود انشالله همون رو یا ادامه یه بحث دیگه رو خواهم داشت در ادامه. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بدهد، توفیق عمل به همه ما عنایت کند. الحمدلله.